أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در متن فرموده بودن که قاضی منقسم به دو قسم، قاضی تحکیم و قاضی منصوبه، و قاضی تحکیم رو تفسیر شده در کلمات به قاضی که نفوذ قضاء او منوط به رضایت مترافعینه، به نحوی که اگر یکی از مترافعین یعنی مدعا علیه راضی به قضا نباشه، قضای او نافذ نخواهد بود. در قبال قاضی تحکیم، قاضی منصوبه که با قضاء او اصلا قضیه فیصله پیدا میکنه، تا جایی که احیانا حضور مدعا علیه هم در محکمه مقوم نفوذ قضا نیست تا چه برسه رضایت او، و لذا احیانا قضا غیابی هم از ناحیه قاضی منصوب و معزون نافذه. گرچه ظاهر کلمات قوم مشهور بین فقها اینه که قاضی تحکیم در شریعت داریم، و استدلال شده در عده‌ای از کلمات بر وجود قاضی تحکیم به برخی نصوص، بلکه ادعا شده بر وجود قاضی تحکیم به اجماع، نه فقط اجماع شیعه، بلکه نسبت داده شده به اجماع مسلمین و مخالف در اون رو برخی از عامه ذکر کردن و از کلمات فقهای ما برمیاد که در مسئله این که قاضی تحکیم اصلا در اسلام داریم، برخی از فقهای ما هم مخالفند. یادم نیست عبارت شهید اول یا شهید ثانی است، حکایت میکنه خلاف رو از برخی فقهای ما هم، و اینکه نفوذ قضا منوط به رضایت متخاصمین حتی بعد القضاء، اینو که انه تو برخی از کلمات فقهای خود ما هم آمده، در حالی که در قاضی تحکیم نفوذ قضایش رو اونایی که قائل شدن قائلن، و دیگه بعد از رضایت خصمین به قضا، بعد از قضاوت دیگه رضایت مجدد مترافعین لازم و معتبر نمیدانن. اگر قاضی مورد رضایت خصمین قضاوت کرد، قضای او نافذه ولو هر دو مترافعان، فضلا عن احدهما رضایت به قضای او بعد القضا نداشته باشند. اگر در نفوذ قضاء تحکیم رضایت معتبره، رضایت قبل القضاء، رضایت عند الترافع، اما بعد القضاء رضایت مترافعین شرط نیست، فیه خلاف از کلماتی از فقهای شیعه و برخی از فقهای سنت برمیاد که بعد از قضاء قاضی تحکیم رضایت مترافعین باز شرطه، یعنی اگر رضایت به اون قضا دادن بعد القضاء نافذه، ولی مشهور بین فقهای فریقین اینه که به مجرد قضاء قضا نافذه و دیگه رضایت مترافع این بعد القضا دیگه شرط نیست. فرق بین قاضی تحکیم و قاضی معزول اینه که در قاضی تحکیم رضایت قبل القضا و حین المرافعه شرطه، ولی در قاضی معزول رضایت مترافع این شرط نیست. مدعی اگر قضیه رو برد به محکمه، حاکم میتونه بر اساس موازین حتی غیابیان بر علیه مدعا علیه قضاوت بکنه تا چه برسه در فرضی که مدعا علیه صرفا راضی نباشه. و کیف کان، آیا اصلا قاضی تحکیمی ما در اسلام داریم؟ یعنی قاضی که نفوذ قضای او منوط به رضایت خصمین عند المرافعه باشه، داریم یا نه؟ معروف بین فقها بلکه مدعا علیه اجماع اینه که بله داریم. عده‌ای از فقها گفتن قاضی تحکیم مال عصر حضور ائمه، در عصر غیبت ما اصلا قاضی تحکیم دیگه نداریم. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه در قاضی تحکیم مثل قاضی غیر تحکیم و معزول تمام شروط نفوذ قضا و من العلم و الاجتهاد شرطه. اگر این گونه است، خب در عصر غیبت یه قاضی تحکیم معنا نداره. در عصر حضور قاضی تحکیم معنا داره، چون از شروط نفوذ قضا علاوه بر اون شروط عامه‌ای که من حل علم گفته شده، یه شرط دیگه هم که عبارت از اذن و نصب خاصه وجود داره. قاضی در زمان امام صادق قضای او به عنوان منصوب نافذه که نصب خاص داشته باشه یا نصبی عام، منتها فرض آیون اینه که منوط نفوذ قضاء در عصر حضور بدون رضایت متخاصمین به نصب خاص. ولذا در عصر امام صادق اگر کسی مراجعه بکنه به یک فقیه جامع الشرائطی غیر از معزون بودن و غیر از منصوب بودن به نصب خاص، قضا او نافذ نخواهد بود. کی نافذ قضا او؟ اون وقتی که تحاکم به عنوان قاضی تحکیم به او مراجعه بشه. قاضی تحکیم یعنی چی؟ یعنی دو نفر از مترافعین برن در مقابل قاضی زانو بزنن به رضایت به قضاوت او رضایت داشته باشن. در این فرض قاضی فقیه مجتهد واجد کل شرایط اگر قضاوت کرد، قضای او نافذه و قضیه فیصله پیدا کرده و دیگه موضوع دیگر احکام قرار میگیره. و منها این که حق ندارن این قضیه ای رو که قاضی تحکیم فیصله داد ببرن پیش قاضی منصوب دو مرتبه عرضه کنن.
تحکیم را مختص زمان حضور میدونن،
چون
در قاضی تحکیم عدالت
اشتاد اینها شرط، همه رو شرط میدونن. آره حالا عرض میکنم چرا. اگر این شد دیگه قضاء تحکیم مختص به عصر حضور میشه. اگر بنا شد در قاضی تحکیم تمامی شروط قضاء نفوذ قضاء الا النصب الا الاذن الخاص و النصب الخاص شرط باشه، ما دیگه در عصر غیبت قاضی تحکیم نداریم. یعنی چه قاضی تحکیم نداریم؟ معنای قاضی تحکیم نداریم اینه که اصلا در عصر غیبت چون همه قضات که فقیه جامع الشرائط معذونن، اگر همه فقها معذون در قضا هستن، پس نفوذ قضاء مجتهد کسی که معذونه منوط به رضایت مدعی هیچ جا نخواهد بود. بود و نبود رضایت مدعا علیه تأثیری در نفوذ قضا نداره، چون بناس این قاضی معزونه در اصل غیبت هر فقیهی. خب مدعی رفت سراغش، قاضی بررسی کرد پرونده رو، احیانا حتی حکم و غیابی هم صادر میکنه قاضی نافذه. اصلا حضور مدعا علیه احیانا شرط نیست در نفوذ قضا تا چه برسه؟ رضایتش. شما اگر با زنجیر وردارید ببرید مدعا علیه پیش قاضی، راضی نباشه، باشه، بیاد، نیاد، قضاء قاضی جامع الشرایع نافذه. مدعی اگر رفع قضیه کرد به حاکم، حاکم طبق ضوابط بررسی میکنه و از جمله ضوابط اینه که مدعا علیه هم میخواد، اگر آمد آمد، نیامد غیابیاً حکم صادر میکنه. ولی در عصر حضور این گونه نیست. فقیه جامع الشرایع هر فقیهی قضاء او نافذ نیست، بلکه قاضی منصوب از قبل معصوم، اگر بگیم امام صادق در عصر خودش اشخاص خاصی رو مثلا برای قضاوت نصب کرده بوده که بین اصحاب قضاوت بکنن، قضاء اونا به عنوان قاضی منصوب نافذه و نفوذ قضاء اونها منوط به رضایت متخاصمین نیست. ولی اگر کسی با وجود قاضی منصوب بره سراغ قاضی غیر منصوب، یعنی صرف فقیه عادل جامع الشرایطی که همه چیزو داره الا نفس، نفس به معنای نفس خاص، قضا او نافذ نیست. یعنی اگر غیابیان حکم صادر کرد، حکم او نافذ نیست. این در عصر حضوره. چرا نافذ نیست؟ برای این که نفوذ قضا محول شده به اون منصوبین خاص. منتها در همان عصر امام صادق اگر مترافعین و مختلفین و متخاصمین با هم برن پیش قاضی نه منصوب، برن پیش فقیه جامع الشرایع غیر از نفس، اگر برن پیش او، اگر او قضاوت کرد، قضاوت او نافذ. حالا فرض اینه اگر نسب عام داشته باشن، نتیجهش این میدونید چی میشه؟ اینه که ما اصلا قاضی تحکیم اصلا و ابدا در اسلام نداریم، چون قوام قاضی تحکیم اینه که رضایت متخاصمین شرطه. اینو الان میخونم برخی از عبارات رو تا ببینید. قوام نفوذ قضاء تحکیمی به رضایت متخاصمینه، این قوامه. هر کجا رضایت متخاصمین شرط نبود، مدعی تنها به قاضی اگر رفت، قاضی صلاحیت اصدار حکم و حکم او نافذ بود، اگر در این فرض کردید، معناش اینه که دیگه قاضی تحکیم پشمی به کلا نداره. و اگر گفتید که در عصر حضور امام صادق همینطوره، وقتی که فرموده که نسب در مقوله عمر بن حنظله ارجاع به فقها داده، اینو محول نکرده فقط به عصر غیبت، این مال عصر خودش هم هست. ولكن انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم قاضيا يا حاكما، در روایت ابی خدیجه یا در روایت مقوله عمر بن حنظله که متقارب هستن. قدر متیقنش اصلا اصل حضوره، چون ائمه در اون اصل فرمودن به قضات جور و به ظلمه رجوع نکنید و رجوع بکنید به فقهای شیعه، که قضایی که بر اساس موازین ائمه، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد، ناظر به اینه که بابا همین الانم به فقهای این چنین مراجعه کنید، نه به قضات منصوب از قبل ظلمه. اگر این شد، معناش این میشه که ما دیگه اصلا در اسلام نه در عصر حضور نه در عصر غیبت قاضی تحکیمی نداریم. در عصر غیبت قاضی تحکیم نداریم چون هیچ وقت قضا بعد از آنی که واجد کل شرایطه قاضی و من حل اجتهاد دیگه منوط به رضایت مدعا علیه نیست. در عصر حضورم اگر این چنین بود اون وقت هم نداریم. ها بله، اگر شرایط قاضی تحکیم رو متفاوت بدانیم که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده، چرا هم در عصر حضور قاضی تحکیم داریم هم در عصر غیبت. مثلا اگر گفتیم در قاضی تحکیم اگر اجتهاد شرطه، اجتهاد مطلق شرط نیست، اجتهاد متجزی کافیه، کما این که یظهر از کلام مرحوم آقای کوهی قدس سره در استظهار از برخی از نصوص. یا بالاتر ایشون می‌فرماد مستفاد از برخی از نصوص اینه که در نفوذ قضاء قاضی تحکیم اصلا اجتهاد من رأس شرطی، قضاء مقلد هم نافذه، لازم نیست مجتهد باشه مطلق که هیچ، لازم نیست حتی متجزی باشه، مستفاد از برخی از نصوص اینه که به حسب نقد مقررش. من دارم میگم، من این قسمت از صدرات بحث ایشون رو دیگه نبودم، این اواخر و اخریات حیات ایشون هم هست، شاید سال آخر حیات ایشون باشه این بحث قضا رو که در مقررش نقل میکنه. یه قضایی داره خود ایشون که مبان تکمل است که مال قدیمای دوره‌های خلاصه خیلی قدیمه، اما یه قضاییه که ایشون در دوران کهولت فرمود، در دورانی که دیگه خلاصه قربه تمام شده بود، حج تمام شده بود، خلاصه بخشی از مسائل منهاج هم ایشون متعرض شد، بحث مواریث بود، من تا بحث مواریثش بودم، ولی بعد از بحث مواریث شنیدم که از اواسط مواریث رها کرده و وارد شده وقتی از مباحث متفرقه و منها بحث قضا. به حسب نقل مقرر ایشون و دو مقرر ایشونم که در مقام من تقریراتشون رو نگاه میکنم، اینه که از کلماتشون برمیاد ایشان فرموده مستفاد از برخی نصوص نفوذ قضاء قاضی تحکیم حتی قضاء مقلد. اگر گفتیم در قضا قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست اصلا یا اجتهاد مطلق شرط نیست، اون وقت قضا تحکیم نه فقط در عصر حضور، در عصر غیبت هم واقعیت خواهد داشت. منتها باید دید آیا اون ادله‌ای که از کلام ایشان برمیاد یا اون چه از کلام مرحوم‌های تبریزی در مقام برمیاد که استدلال فرمودن بر قضاء تحکیم به برخی از نصوص، آیا اون نصوص وافیه به دلالت هست یا نیست، این یک متعرض میشید. حالا قبل از این، برای این که بدونید قضاء تحکیم از نظر فتوای مشهور خلاصه تشریع شده و وجود داره، من یه عبارت از مرحوم شیخ قدس سره در خلاف اشاره میکنم و عبارتی دیگر از مرحوم شهید ثانی قدس سره، اما عبارت خلاف. ایشون فرموده اذا تراوا نفسان برجل من الرعیه، این برجل من الرعیه در مقابل قاضی منصوبه، برجل من الرعیه یحکم بینهما و استعلاه الحکم بینهما کان جائزا بلا خلافه فَإِذَا حَكَمَ بَيْنَهُمَا لَزِمَ الْحُكْمِ وَلَيْسَ لَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ خِيَارٌ، بعد از حکم دیگه حق تخلف ندارن. این که گفتیم رضایت در قاضی تحکیم شرطه مال قبله، بعدش که انهو دیگه رضایت هیچ کدوم شرط نی. بعد بفرماد ولی شافعی فیه قولان، که آیا رضایت بعد شرطه یا نه، رضایت قبلش شرطه، رضایت بعد شرط یا نه. قولان ایشون حالا می فهمد دلیلونا، این دلیلونا دلیل بر قضیه قاضی تحکیمه. ایشون قاضی تحکیمون مفروغ عن فرض کرده، این ادله رو که داره ذکر میکنه برای این ذکر میکنه که در قاضی تحکیم بعد از قضاوت دیگه رضایت از ناحیه مترافعین شرط نیست. یعنی فرض ایشون اینه که قاضی تحکیم حتما در اسلام داریم. اختلاف اینه که قاضی تحکیم رضایت متخاصمین قبل المرافعه و حین المرافعه شرط رضایت متخاصمین، بعد القضا آیا بعد از اونم شرطه؟ مرحوم شیخ می‌فرماد بعد دیگه شرط نیست، خلافا لقول محکی عن الشافعی که اون گفته شرطه. بعد استدلال میکنه دلیل اونا بر این که قضا نافذه و رضایت بعد شرط نیست به اجماع و عده ای از نصوص، عده ای از نصوص از جمله همین پیداست روایت مقبوله عمر بن حنظله در کلام ایشونه، فرموده دلیل اونا اجماع. ببینید تعبیرم اینجوری میکنه، این اون اجماعاتیه که از شیخ اعتباری نداره. خوب دقت کنید، دلیل اونا اجماع الفرقه علا اخبار رواوها. اصلا شیخ نرفته فتاوای دیگران رو ببینه که اصلا آیا فتواشون همینه یا میگه بابا این همونه که آقای بروجردی در توجیه اجماعات مرحوم شیخ میفرموده، میفرموده شیخ اجماعات علی القاعده یعنی این، روایاتشو که دارن اینا، خبر سفرم که حجت میدونن. خب روایات مضامینش چیه؟ مضامینش اینه که قضاء تحکیم داریم، پس بنابراین اجماع بر روایات یعنی اجماع بر مفاد و محتوای روایات. دلیلنا اجماع الفرق حلا اخبار رواوها، اون اخبار چیه؟ اذا کان بین احدکم و بین غیرهی خصومتون فلینظر الى من روا احادیثنا و علم احکامنا فلیتحا کما الیه، فلیتحا کما الیه یعنی شد قاضی تحکیم از نظر ایشون. و استدلال میکنه به وقتی از امور دیگه که حالا لا یهمنا. این عبارت شیخ در خلاف. و قال الشهید الثانی تعلیقا على قول ماتدیه فی الارشاد، این عبارت شهید ثانی. عبارت ماتن اینه، لو تراوا خصمان به واحد من الرعیه، همون عبارت شیخ در خلاف، و حکم بینهما لزم الحکم. عبارت شیخ ول بود. خب حالا قاضی تحکیم آیا شرطی داره یا یله و رها؟ ایشون قضیه رو محکم کاری کرده، فرموده و یشترطو، همون ماتن، و یشترطو فیه ما شرط فی القاضی المنصوب من الامام. پس بنابراین در قاضی تحکیم همه شروط قاضی منصوب شرطه الا النفس، که اون دیگه معلومه دیگه شرط نیست. مرحوم شهید ثانی اینه عبارتش، اراد ماتنش ان قاضی التحکیم یشترط فیه ما تقدم من الشرائط التي من جملتها العلم والمراد به العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه، یعنی علمم به معنای اجتهاد نه علمم به معنای تقلید، و هو المعبر عنه بالفقیه، و الحاصل ان شرطه القاضی المنصوب. عبارت ناقص، یعنی شرطش همون شروط و معتبره در قاضی منصوبه. عبارت باید اینجوری باشه، ان شرطه شرط القاضی المنصوب، ان شرطه القاضی المنصوب. من عبارت هم اینجوری یاد داشت کردم. منظور ایشون روشنه، شرطه القاضی المنصوب غیر انه غیر منصوبه. فرقش با قاضی منصوبه اینه که این فقط منصوب نیست، بقیه شروط درش معتبره. انه غیر منصوب از این قبل امام علیه السلام. بعد می فرماد و ذالکه یعنی قاضی تحکیم فی حال حضورهی اما حال غیبته فلا یتصور قاضی تحکیم. اصلا ما در عصر غیبت لا یتصور، معقول نیست قاضی تحکیم، لأنه إن كان جامعا لشرائط الإفتاء فحكمه نافذ قهرا، يعني منوط برضاية متخاصمين نيست. كالمنصوب حال الحضور وإن لم يكن جامعا للشرائط فقيه نيست، فحكمه مردود إجماعا. یعنی ایشون میگه در قاضی تحکیم بالاجماع فقاهت و تمام شرایط قاضی منصوب شرطه. این در این کلامش. یک کلام دیگه مرحوم شهید ثانی داره، این کلام رو در چند جا مطرح کرده در رسائلی که به اون نسبت دادن، در شرح لمعم که از او هست، در بعضی از شرایط یه مقدار اما و اگر کرده، اما در فقه هیچ تردیدی نکرده. در قاضی گفتن، در قاضی منصوب و قاضی عام گفتن بینایی شرطه، شخص نابینا نمیتونه قاضی باشه. شاید گفتن حریت شرطه، مملوک نمیتونه قاضی باشه. فرموده ممکنه ما بگیم در قاضی تحکیم نه بینایی شرطه نه مثلا حریت شرطه، علاوه بر این که نسبم شرط نیست. یه عبارتی رو مرحوم شهید اول در متن لوحه داره که گویا مهمه، اینه که میخواد بگه قاضی تحکیم دیگه یله و رهاست. قاضی تحکیم که انه هیچ شرطی در شرط نیست، ذیل اون مرحوم شهید ثانی در شرح لوحه باز این جهت رو دنبال میکنه، میگه منظور اینا در رسائلش یا در شرح لمعه، میگه منظور اینهایی که گفتن در قاضی تحکیم مثلا معتبر نیست، این نیست که دیگه هیچی شرط نیست، منظور فقط اون اذن شرط نیست. و اما توی رسائلش، رسائلیه که منصوب به شهید ثانی، حکایت میکنه میگه بعضی از بی سوادا، یه تعبیر تندی میکنه، بعضی از بی سوادا آمدن گفتن که در قاضی تحکیم دیگه مثلا هیچی دیگه شل قضیه، اونجا لازم نیست فقیه باشه چی باشه. میگه اینا نفهمیده این آقا منظور قوم اینه که در قاضی تحکیم مجموعی که در قاضی منصوب گفت شرط نیست، نه این که هیچی شرط نیست. ولذا ایشون میفرماد به ممارست کلمات فقها این استفاده میشه که فقها شرط اجتهاد رو حتماً در قاضی تحکیم مثل قاضی منصوب شرط می دانند. این عبارتی از مرحوم شهید ثانی در رسائلش. ولی از کلام مرحوم آرخوی قدس سر رو برمیاد همونی که داره شهید بهش حمله می کنه، بهشون می فرماد نه، در قاضی تحکیم نه فقط اجتهاد شرط، اجتهاد مطلق شرط نیست، اصلا اجتهاد از بیخ شرط نیست و قضاء مقلد نافذه. این سیر مسئله به حسب اقوال دیگه، اقوال رو دیگه خودتون بقیه شما مراجعه کنید، کلمات اصحاب. من فقط در حدی خواستم بیان کنم که در کلمات اینگونه محرر مسئله که قاضی تحکیم اون قاضی است که نفوذ قضاء او منوط به رضایت حین المرافعه است، و اما بعد المرافعه آیا باز رضایت اونا شرطه یا نه، فیه خلافون. مرحوم شیخ طوسی که فرمود اجماعا شرط نیست بعد القضا، ولی تو ذهنم مرحوم شهید اول یا ثانی مطرح کردن که از نظر فقهای ما هم مسئله خلافیه، نه فقط شافعی و فی احد قوله قائل به این که نفوذ قضا منوط به دو رضایته، رضایت سابق و لاحق. برخی فقهای ما هم این حرف رو کنه و قاعده. ولی در کلمات مشهور فقه و اجتهاد بلکه اجتهاد مطلق کنه و مفروغ عنه. من دیگه فرصت بیشتر نکردم کلمات سابقین رو بیشتر ببینم که آیا در کلمات سابقین مخالفی داره و کسی قائل به عدم اشتراط به اصطلاح اجتهاد مطلق، حتی عدم اشتراط اصل اجتهاد هست. اینو یک قسمتی آقایون عمدتاً در اصول بحث میکنن ذیل بحث قضیه مباحث اجتهاد و تقلید، که در بحث به اصطلاح آیا قضاء متجزی نافذه یا نه، بلکه قضاء مقلد هم نافذه یا نه، این مسئله شانسش اینجوریه هم در اصول بحث میشه ذیل بحث اجتهاد و تقلید، هم در فقه هر دو مورد بررسی قرار میگیره. خب حالا مرحوم آقای قدس سره فرمود در قضیه قضاء به اصطلاح قاضی تحکیم شرط نیست، اصلا اجتهاد شرط نیست، اجتهاد مطلق شرط نیست، هیچ اجتهاد اصلا شرط نیست. یه حرفی مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام داره، اینم بیان کنم قبل از آنی که این تفسیر کرامیشون رو در این بخش متعرض بشن. ایشون میفرماد اصلا ما دلیلی بر نسب قاضی حتی در اصل غیبت از ناحیه نصوص نداریم. من قید و زدم توضیحند کلامی قدس سره ولو کلام مقررش سرش یک مسامحه ایه، اما دیگه اینو من انقدر ولایت دارم در تصرف در عبارت که منظور ایشون رو تلقی کردم که منظورشون اینه. ایشون میفرماد در عصر غیبت هم ادله‌ای که برای اشتراط اجتهاد یا برای نفس آمده، این ادله هیچ کدوم دلالت نه بر نفس داره نه بر اعتبار اجتهاد در قاضی در قضا در عصر غیبت. ولی ایشون میفرماد در عصر غیبت هم فقیه جامع الشرائط هم منصوبه هم در نفوذ قضاء او اجتهاد مطلق هم شرطه. یعنی قضاء غیر مجتهد مطلق از نظر ایشان در عصر غیبت نافذ نیست، نه اینکه فقط قضاء عامی نافذ نیست، قضاء متجزی هم نافذ نیست. تو اصولش ایشون یک تحافظی تو کلماتش وجود داره که آیا در عصر غیبت قضاء متجزی نافذ نافذ نیست، یک تحافظی از بعضی از کلماتشون برمیاد که در نفوذ قضاء اجتهاد مطلق شرطه، از بعضی از کلماتش برمیاد که قضاء غیر مطلق و متجزی هم نافذه ولی در قضیه نفوذ قضاء اجتهاد حتما شرطه، منتها اجتهاد شرطه ولو در حد تجزی، اما اجتهاد شرطه. منتها دلیلی بر نسب در عصر غیبت به عنوان دلیل لفظی نداریم، چون ایشون میگه عمده دلیلی که فقها برش استدلال کردن بر نسب مقوله عمر بن حنبل است. ایشون میگه این روایت من سندم تمام نمیدانم، نتیجه این میشه که دلیل بر نسب در عصر غیبت نداریم، اما کشف نسب میکنیم، چون غیر از این اگر باشه هر جمعه اتفاق میفته. ما به واسطه این که ممکن نیست نظام اجتماعی شکل بگیره مگر با وجود قاضی منصوب، ما کشف میکنیم که در شریعت قاضی رو نسب کردن. و بعد میفرماد قدر متیقن فقیه جامع الشرائطه، ولذا ایشون قاضی مجتهد رو در عصر غیبت اصل نسبش رو از باب حکم عقل قائله، حکم عقل به این که حتما این از قبیل همون انسداد کشفیه، ایشون میگه ولو ادله لفظی قاصره، اما میدانیم که نمیشه شارع رها کرده باشه قضیه نظام قضا رو، پس حتما نسبی کرده. قدر متیقن از نسبم عبارت از مجتهد مثلا جامع الشرائع، این قدر متیقنه. و لذا اگر دلیل لفظی بر نسب غیر او باشه محذوری نداره، یعنی اگر از برخی از ادله لفظی استفاده شد که قضاء غیر مجتهد هم نافذه، اشکال نداره، باید ملتزم شد. منتهیشون میگه ما هیچ دلیلی نداریم، ادله لفظی قاصره. اینو در ناحیه قاضی منصوب مطرح کرده. ولی وقتی که رسیده به قاضی تحکیم، ایشون گفته مستفاد از ادله اینه که قاضی تحکیم حتی مقلدش هم قضاءش نافذه تا چه برسه متجزی. استدلال کرده بر این مسئله به دو روایت، تو کلام ایشون دو روایت مدرک ایشونه. یه روایت مفادش اینه که قضاء متجزی در قضاء ایشون میفرماد قضاء متجزی قضاءش اگر قاضی تحکیم نافذه، اون روایت دیگر رو میفرماد مفادش اینه که مطلق قاضی حتی مقلد در متا در قضاء تحکیم قضاءش نافذه. این دو روایت هم هر دو مربوط میشه به ابی خدیجه صانب ابن مکرم که خودش ثقه و بقیه وثائق سندم در یک همون روایت معروفه معتبره خوبه. اون روایت دوم فقط ابوالجهم تو سنده که گیر سندیش هم ایشون در اون وهله‌ای که طرح کرده این مسئله رو حل کرده با کامل الزیارات. اما مشهوره ابی خدیجه روایت معروفه ای که روایت معتبره ای که خلاصه ایشون فرموده مستفاد ازش اینه که قضاء قاضی تحکیم حتی متجزی هم نافذه. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 11 از ابواب القضا حدیث شش گمان میکنم باب 11 بله باب 11 عنوان باب اینه باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوى الى رواة الحديث من الشیعه فيما رووه عن الائمه عليهم السلام من احکام الشریعه لا فيما يقولونه برأيهم. روایت شیشه این باب. بله این اون روایت دومیه که روایت مشتمل بر ابوالجهم. اون روایت اول رو ایشون در باب یک آورده، در باب یک از ابواب صفات القاضی، باب یک حدیث 5. خب روایت اولین روایت معتبره ایشون رو میخونم، اون روایت که مبنایی نیست، مبتنی بر سند کامل و زیارات نیست. صدوق به اسنادی عن احمد ابن عائض عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضكم بعضا الى اهل الجو ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم دقت کنید این تیکشو بزنگاه کلامیشون اینه فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. ایشون فرموده بعضی آمدن به این روایت استدلال کردن بر نفس و قاضی منصوب به نفس عام حتی در عصر غیبت، فرموده این استدلال مبتنیه بر اینه که ما بگیم به اصطلاح فانی قد جعلته قاضیا، یعنی هیچ تعیین خاصی هم نیست، هر کسی که یعلمو شیئاً من قوایانا. اگر مفاد روایت اینه که هر کسی که یعلم شیئاً من قوایانا فجعلوه بینکم فانی جعلته قاضیا، این معناش نسبه و نسب عامه. ایشون میفرماد اگر این باشه، اصلا ایشون میفرماد در اونی که از این روایت برمیاد اجتهاد مطلق شرط نیست. چرا؟ برای که در روایت آمده انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، نداره که يعلم كل قضايانا، شيئا من قضايانا. و رضا مجتهد عالم به برخی از مسائل، خب يعلم شيئا من قضايانا، قضا او باید نافذ باشه. نه تو این شون یعلم شیئا من قضایانا نیست، اون مقلد لا یعلم شیئا من قضایاهم، بلکه یعلم به فتوای فقیه، لا یعلم شیئا من قضایاهم، فقیه که یعلم قضای الائمه، اما مقلد یقلد ولا یعلم، تقلید در قبال علمه. کی تقلید علمه؟ انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. تقلید یعنی این، منتها تقلید گاهی وقتا تقلید ناحق، گاهی تقلید به حق. تو به درد نمیخور بعد از این فتوا مطابق با واقع آقای من میخواد به اون داره میگه یعلم من شیئا من قضایانا، تا به اون چه میداند بینتون قضاوت کنه دیگه.
قطعیه همه قبول
کنه، اونا که محل خلاف واقع نمیشه. قطعیات یعنی که نماز صبح رو میدونه واجبه.
اون مسئله قضایه اختلافی سر فقها
مثلا
اون خصوصا از این خواست قضاوت کنه،
مثلا کلام اینه که به اونی که یعلم میخواد قضاوت بکنه،
یعلم بیدونه به هر قضاوت شاید
پس همه مسائل رو لازم نیست بدونه. شما میگید فقط مسائل ضروریه رو بدونه، چون اگر از ضروریات که بگذره وجوب صوم و صلات، حتی اون مسائلی که محل خلاف بین فقها نیست، که قضاء شاهد و یمین جایزه، خلافی هم نیست بین شیعه، اجماع شیعه، خود شما الان میدانید اینو. آقا بدونه کلام اینه، اگر بدونه معناش اینه که متجزیه، میدونه. آخه میدونه یه وقت ضروریات رو میدونه، ضروریات اینا اصلا اجتهاد نیست، علم به ضروریات اجتهاد در مسائل حدسیه. اگر منظورتون از میدونه امور ضروریه است، اونو که اجتهاد بردار نیست. اجتهاد بردار اون اموریه که علم وجدانی ضروری نیست، ممکنه درش طرف عالم بشه، اما علم به حدسه، علم به مقدمات حدسیه است، ولو اجماعی باشه مسئله. یعلم اگر این باشه، این دیگه مقلده به قول مطلق نیست، این مجتهد متجزیه. یعنی اگر مسائل اجماع هم باید بدونه، این اجماع تعبدیه، همه گفتن همه اشتباه کردن. کم من مسئلتن اجمعو فیها، خب دیگه حالا اینا دیگه، پس صرف اجماعی بودن ملازمه با باید بدونه، این اجماع هم اجماع تعبدیه، خب این که شد یه پا مجتهد دیگه متجزی. پس بنابراین فرمایش ایشون اینه که از این روایت برمیاد قضاء متجزی هم نافذه، منتها ایشون میفرماد این روایت ناظر به قاضی منصوب نیست، بلکه قاضی تحکیم به بیانی که خواهد آمد انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.